اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. تنبیه دیگری را که در رابطه با قاعده فراغ و تجاوز مطرح کردیم، طرحش در جلسه گذشته بدون بحث، آیا مدار در جریان قاعده تجاوز بر تجاوز است فقط، یا یشترط فیها دخول فی الغیر؟ اجزای نماز یا هر عملی گاهی ازش میگذره در حالی که در غیر داخل نشده. قرائت رو فکر میکنه تمام شد اما هنوز وارد رکوع نشده. یسلق علیه تجاوز بدون اینکه وارد در یک غیر بشود، آیا اینجا جای قاعده تجاوز هست یا نه؟ اون جایی که وارد در غیر بشود. اون وقت علسانی که بگیم ورود در غیر لازمه، آیا مراد از غیر چیه؟ غیری که خودش یکی از اجزاء مستقل به رأسه، شک در قرائت بعد رکوع، شک در رکوع بعد از ورود در سجود، یا نه یعم مقدمات عمل بعدی را، شک در قرائت کند هنوز به رکوع نرسیده، تو مسیر رکوعه، در حال هوی برای رکوعه، یا شک در رکوع کند در حالی که در حال هوی برای سجوده. هوی به تعبیر فارسی خیز گرفتن و حرکت برای این کار جز اجزای نماز نیست، جز مقدمات رکوع و سجوده. آیا رسیدن به این هم این دخول فی الغیر است یا نه اینم کافی نیست؟ اونجایی می شود قاعده تجاوز در قرائت که تو رکوع باشه و بعده، یا قاعده تجاوز در رکوع اون وقتی که وارد سجود شده باشد و هاکذا. این دوتا سؤاله. خب یترتب و برش فروع زیادی در صلات، در جاهای دیگه این فروع زیادی برش مترتبه، کدوم رو بگیم؟ مسئله خوبی، مسئله ایست تعبدی، بر اساس روایات اثبات شد. ناچار باید برگردیم ببینیم روایات چی میگه، مضمون روایات چیه. در میان این روایات دو روایت داریم که میتونیم ازش اطلاق استفاده کنیم، بگیم نه تجاوز یکفی مطلقا، چه وارد در غیر یا حتی مقدمات غیر شده باشد یا نشده باشد. اونیم که ملاک برای قاعده است نفس و تجاوز، از اون گذشته باشه، از اون گذشتی بر گذشته ها صلوات، دیگه لازم نیست دخول در غیر، حالا چه غیر عضو رسمی چه غیر مقدماتی. یکی موثقه محمد ابن مسلم، روایت سوم از روایاتی که قبلا خوندیم. متن روایت دوتا مثال، صدرش زیلش، اونی که کلیش بود، کلما شککت فیه مما قد مضا، چیزی نداشته، باید صدر و زیلی هم نداره، نه کلما شکک تفیه مما قد مزا فمزهی کماهو. ملاک ما شکک تفیه چی؟ مما قد مزا. موضوع برای قاعده صرفا مزاست، تجاوز ازش گذشته باشی، گذشته بودم. این خب البته اینو یادآوری کنی، خیلی وقتا موضی صدق نمی کند مگر به این که وارد عمل دیگری بشود. مواردی ممکنه اینجور باشه، اگر کسی در حال قیام ایستاده بگیم مزا انه القراعه، شاید صدق نکنه، نه هنوز جای قرائت باقی است. مزا صدق نمی کند مگر به هویدی الی رکوع و رکوع. ولی اگر فرض کردیم جایی نه، موزی صدق می کند ولو دخول در غیر نشده باشد. این روایت میگه لازم نیست، مطلقه، ولو اسم نبرده، ولی معناش اینه مما قد مزا سوا ان دخل فی الغیر ام لا فمزهی کماهو. عرف کیه؟ شما که عرف نیستی، نه شما که عرف نیستی، عرف متشرع هم نه، فایده نداره. ممکنه خیلی از ذهنیاتش ناشی از رساله ها بوده که خونده، عرف عادی، عرف سازج به قول معروف. عرف سازج یعنی چی؟ یعنی عرف ساده و بیپیرایه. شما که نیستی؟ ها؟ این یه روایت. روایت دیگر، روایت بعدیش، روایت چهارم، روایت چهارم روایت ابن ابی یعفور بود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیئن انما الشک اذا كنت فی شیئن لم تجزه. این روایت دو فقره داره. صدر روایت اذا شککت فی شیئن من الوضوء وقد دخلت فی غیره، وقد دخلت فی غیره رو داره، اینو قید موضوع قرار داده. اما ذیل روایت که بخواد قاعده کلی بگه انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه، مفهومش چیه؟ اذا كنت فی شیء لم تجزه، به شک اعتنا کن. مفهومش اینه که اذا جاوزتن دیگه اعتنا نکن. انما حصر، فقط اونجایی که توی عمل هستی، تو جاش هستی، اما اگر ازش گذشتی اعتنا نکن. خب اینم اطلاق داره این زیر، سوا ان این که دخلت فی غیرهی املا. این دو روایت، محمد ابن مسلم یک، روایت ابن ابی یعفور به زیله ها دو، این دوتا اطلاق داره، شرط دخول فی الغیر ندارد. اینجوری بگی یا نه در مقابلش روایت اول زراره، روایت اسماعیل ابن جابر، روایت دوم که اینا اساس قاعده تجاوز بود و مرحوم آخون که دو قاعده ای بود، قاعده تجاوز و بار بر این دو روایت می کرد، اونا همه مقیده به دخول فلغیره. روایت زراره، روایت اول، روایت طولانی، قلت لعبی عبدالله رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، رجل شک فی الاذان، بله فی الاذان و الاقامه، و قد کبر، رجل شک فی التکبیر و قد قرأ، رجل شک فی القراءه و قد رجع. همه اینها، رجل شک فی الرکوع و قد سجد ثم قال، قاعده کلی. همه این سوالات فرض شد درش دخول فی الغیر. بله امامم گفت اعتلا نکند یمزی، ولی بعدم یه قاعده کلیه فرمود، یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء فشککت فلیس بشیء. امام وقتی میخواد قاعده کلی بگوید مقیدش میکنه به ثم دخلت فی غیره. این روایت خب صحیحه زراره و اساس بحث، کاری به موارد سوالش نداریم. موارد سوال رو نمیتونیم بهش استناد کنیم، بگیم این قید در کلام سائله، چه بسا در نظر امام دخالت نداشته باشه، اون مورد استدلال نیست. اما جمله آخری که بیان خود امامه، امام داره تقیید میکنه، یا زراره اذا خرجت عن شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء. وقتی امام در مقام بیان ضابطه است، ولو خواسته باشه اون سوالهای زراره هم جواب بگه، میتونست این قید رو نیاره، خب شامل اونا میشد، دخول فلغیر مضر که نبود، جواب اونا واقع میشد. ولی چرا این قید رو امام اضافه کرد؟ معلوم میشه این خصوصیت دخالت دارد. و همچنین روایت دوم، روایت اسماعیل ابن جابر، قال ابو جعفر علیه السلام ان شک فی الرکوع بعدما سجد فلیمزه و ان شک فی السجود بعدما قام فلیمزه. بعد کلی، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه علیه. میبینیم اینجا هم امام در مقام بیان ضابطه و قاعده کلی قید دخول فی الغیر رو آورده. این روایت یه مزیتی بر روایت اول دارد، مانند اون روایت هست در این ذیل، یعنی بیان قاعده کلیه مقید به دخول در غیره، مانند اون روایت هست در این که مثالای صدرش هم همه رو فرض کرده با دخول فی الغیر. اینجا هم شک فی الرکوع بعد ما سجد، شک فی السجود بعد ما قام، ولی با این تفاوت اضافه داره بر اون روایت. اونجا آوردن این قید در سوالش در کلام راوی بود، اونو میذاشتیم کنار، ولی اینجا این جواب در سوالش، یعنی در اون شقوق اولیش، مصادیقش هم در کلام خود امامه. امام دونه دونه اون مصداقا رو داره بیان میکنه، مقیدن به دخل فی غیره، به دخول فی الغیر. پس این دو روایت می شود حجت بر این که دخول فی الغیر شرط مقید به این قیده، ما باشیم و این دو روایت میگه پس این روایت این مقیدت این تقیید میزنه اطلاق را. حالا اگر در موثقه محمد، در موثقه محمد ابن مسلم و یا روایت صحیحه ابن ابی یعفور زیلش اطلاق دارد، این دو روایت اونها رو تقیید میزنه، میگه به شرط دخول فی الغیر اینجور بگی. ممکن است گفته شود و گفته شده که تقیید در اون دو روایت وارد مورد قالبه. بله، غالبا لا یتحقق التجاوز از محل یک عملی الا به ورود فی الغیر، تجاوز از قرائت کیه؟ وقتی که وارد رکوع شده باشه. تجاوز از رکوع کیه؟ معنانه وقتی وارد ولاغ جاشه هنوز، شک بکنه در قرائت، وارد در رکوع نشده، این تجاوزیست هنوز جاشه. لا یتحقق تجاوز غالباً الا بالورود فی الغیر، به دخول فی الغیر، غالبا اینجوره. اون وقت غیری که وارد مورد غالبه مشهور این است که مفهوم نداره. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم مما قد دخلتم بهن، قد دخلتم بهن شرط مذکوره، ولی فی حجورکم میگید شرط نیست، برای اینکه قید وارد مورد قالبه، معمولا این چنینه. و از این جهت این تقیید اینجا هم تقییدش لایته به عنوان قید ثابت نمیشود تا تقیید بزند اون مبنا را. نگید به این که آقا تو این دو روایت محمد ابن مسلم یعنی ابن ابی یعفور هم اضافه بر این قضیه، خودش صدرش در اون مثالهاش فرض کرده دخول فی الغیر، پس دیگه زیلش اطلاق نداره. قدر متیقن در مقام تخاطب پیدا می کند، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اون عن الاطلاق. این رو سابقا گفتیم نه، این اشکال درست نیست. قدر متیقن در مقام تخاطب ولی مرحوم آخون فرموده، اما نه، موجب سلب اطلاق نمیشه، ضرری به اطلاق نمیزند. حالا چیکار کنیم اینو؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمایند لکن یبعده، این که بیایم بگیم که این وارد مورد قالب است و مفهوم ندارد، با توجه به اینکه صحیحه اسماعیل ابن جابر ان شک فی الرکوع بعد ما سجد و ان شک فی السجود بعد ما قام در مقام تحدید و توطئه برای قاعده کلیشه، پس صرف غلبه ورود منشأ نمیتونه بشه، جایی که در مقام تهدیده، خواهد حد معین کند. این نمیشه قید وارد مورد قالب باشد. ظاهر از غیر در اون صحیحه این چنینه که سجود و قیام حد للغیره. شیخ در حقیقت اینجا وسط دعوا یه نرخ تعیین میکنه. ببینیم این روایت اسماعیل ابن جابر میگه تجاوز به دخول در سجود، یعنی هویتش هم فایده نداره. این وسطه جواب سوال دوممونم میده، هویتش هم فایده نداره. بعد ما رکع بعد ما سجد، اگر صرفاً به ملاحظه صدق تجاوز، تحقق تجاوز بود، خب به هویتش هم حاصل میشد. روایت اسماعیل بن جابر داره داد میزنه که این قید به حساب غلبه نیست. غلبه در صدق تجاوز بله، فل جمله حالا بگو دخول، اما کی گفت دخول در قید کامل مستقل؟ دخول در مقدمات هم کافی بود. این که روایت مقید میکنه به سجود و قیام، یعنی نه اونم کافی نیست. پس مقید به جزء مستقل بعدی، این از موارد غالب نیست، نمیشه این رو حمله بر مورد غالب کرد. بنابراین نه، این روایات چند لسان تقییدش تامون و نتیجتاً مقید میشه برای روایات مطلقی که در این مقام داشت.
غیر غالب چجوری میشه داشته باشیم؟
بله آقا،
از مورد غیر غالب میشه تصویر داشت؟
بله، همه قیود غیر غالب، اگر گفتن اعتق رقبتن، بعد گفتن اعتق رقبتن مؤمنه، مؤمنه غالب نیست.
در همین نماز بین مرکعت و سجود چه
غالبش؟ گاهی اوقات ارزادی هم عرض کردیم که خود ولو دیر تشبیه برده بودید که گاهی اوقات بله، نادرن یکتفه تجاوز از یک موردی بدون قیام به اصطلاح ورود در غیر، گاهی مواردی در زیاد، بله مواردی تجاوزش لا یکون الا مثلا، البته الان که بعضی ها گفتن ولو این درست نیست، اگر چنان چه قرائت رو به اصطلاح مدتی ساکته، وارد رکوع نشده، وارد هویی هم نشده، اما مدتیست که ساکته، این یستق برش که این تجاوزه، قرائتش و عرف میگه تموم کرده که انه، حالا شک ممکنه، ولی این مثال مورد خدشه دا، برای اینکه اونجا هم میگیم اگر در حدیست که موالاتش از بین رفته، بله از بین رفتن موالات ورود در غیره، اگر در حدی است که موالاتش از بین نرفته باز تجاوز حاصل نشده، قابل ادامه قرائته. امثال این مثال ها حالا تمحل شد. خب این بیان شیخ. قبل از این که به این بیان برسیم، دنبال ادعای غلبه، بگیم غلبه تجاینه ولذا این قید قیدیت ندارد، قد یعید که این تقیید تقیید نباشه، موجب تقیید نشود، قد یعید به اون دو روایت لابلای روایات هوهیرد یتوزع از کرمن هوهینه یا شک، تعلیل میکنه قاعده تجاوز را، علتش ملاکش اینی که آدم هین العمل از کره، هوهینه یا توزع از کرمن هوهینه یا شک، یا روایت دیگری مشابهش، روایت محمد ابن مسلم، و کان هینن صرف اقرب منه الال، بله مثل که من اینجا روایتی که داشتیم، بله و کان یقوم، بله و کان هینن صرف اقرب الى الحق خلقه منه بعد ذلک. این دو روایت میرسونه که ملاک در بحث قاعده تجاوز اقربیت الالحقه. بعد این که آدمی که داره یک عملی رو انجام میده و فرض اینه نسیانی هم نداره، لابد عملش رو درست انجام داده، اون وقت بیشتر مواظبه، عملش رو بیشتر انجام میدهد. پس اونی که ملاک در قاعده است از کریت این العمل، و دیگه دخول در غیر درش دخالتی ندارد. همین اندازه که در مقام مقایسه بگیم اینجایی که الان درش شک میکنه حین العمل از کرومه، ملاک اینه، از کریت این العمله. بنابراین اینم معید میشه که پس اطلاق داره ولو داخل فل غیر نشده باشد، برای اینکه در این دوتا هیچ گونه اشارهی به دخول در غیر نشد، ملاکش هم فقط از کریت قرار داد.
مثل روایات مطلقه؟
بله؟
تقویت
اطلاق مثل مطلقات؟ نه، مثل مطلقات اضافه ملاک رو معین میکنه، ملاک غیر از اطلاقه. ملاکش اینه که در این که عمل مشکوکن فی در محلش بیشتر توجه داره و از اون محل نمیگذاره مگر اینکه به وظیفش عمل کرده باشه. روایت معناش اینه. نه، بسیار خوب، اون بله بالاتبه. نه، دقت کنید، بیان مستدل رو اجازه من بیان کنم. میگه روایت میگه هین العمله از کر، یعنی تا وقتی که در عمل است مواظبه. این مواظبت در عمل بالقیاس به بعدش دیگه فرق نمی کنه، بعدش داخل در غیب شده باشد یا نشده باشد، در هر دو جا مواظبت این العمل مؤثره. کنه تعبیری که دارن و ان العامل لا یتجاوز عن المحل الا وقد اتا بما هی وظیفته، از محل عبور نمی کنه تا وظیفه‌شو بیاره. پس عبور از محل اصله، عبور از محل ملاکه. بنابراین اینم یعید و اطلاقات را.
حالا عبور از محل دلیل بر این دخول فرد ملاک باشه نمیشه، این عبور از محل هست، اما این دلیل برای نیست که حتما دخول در غیب نشده باشه.
نمیگه حتما نشده باشه که، کسی اینو نمیگه، میگه لازم نیست شده باشه.
این هم ساده.
چرا؟ اونی که از این ملاک اگر شد، این ملاک ولو این که از محل عبور کرده ولو هنوز داخل در غیب نشده، این ملاک صدق میکنه.
از این
ولی چند در این استدلال به نظر میرسه یک مغالطه ایست. ملاک برای عدم اعتنای به شک، بله، از کریت هین العمله، هین العمل از کر، اما به نسبه به کجا؟ اونی که مهمه و موضوع قاعده تجاوزه، اون مورد زمان شک کشه. این از کریت نسبت به زمان شک، باید اینجور بگیم، عمده اینه که پس در حقیقت اونی که تعلیل می شود یعنی زمان شک قابل للنسیان، به خلاف این العمل. در واقع تعلیل اینه، و اینه یتوزع از کریات چنین اقرب الالحق، اونجا سعی می کرده درست انجام بده اما حالا این چنین. شارع آمده در این مقایسه این قاعده رو قرار داده، اما در این مقایسه این از کریت نسبی درجات داره. حالا شارع این قاعده رو به عنوان یک اصل یا اماره کاشفیتش درجات داره. اصل هم تعبد من الشارع در کدوم درجه قرار داده، اینشو دیگه این دو روایت اثبات نمی کنه. بله در هر جا بگیم چه بگیم دخول فلغیر شرط یا نیست، ملاکش از کریت این العمل، این شکلی نیست، اما همین ملاک از کریت با چه درجهی، به قول امروزی ها با چه آمپری، ممکنه یه آمپر و درجه خاصی را شارع لحاظ کرده باشه و او را قرار بده موضوع للحکم، نه در مورد دیگر. پس به این بیان هم نمیتونیم اطلاق را تأیید کنیم. بعدم مرحوم شیخ اشکال کرد که علاوه بر این تغییرات رو حمله بر قالب هم نمیشه کرد، چون حمله بر قالبش حد اکثر دخول در مقدمات غیرم هست، اما دیگه نمیامد دخول در عمل بعدی جزء بعدی که مورد روایت اسماعیل ابن جابره. حد وسط بین چی؟ بله حد وسط داره هویجشه، همینی که داریم بحث میکنیم. حالا اول کلام نیست که تازه از خواب بیدار شدی آقای دیانه؟ بله. نه روز چهارشنبه که تعطیل میکنیم، اون وقت پنجشنبه جمعهش هم دیگه ملحق به او حق داره، شنبه هم که تعطیل میکنید دیگه هیچ. خدمت شما عرض کنم که اولی همینو بحث رو مطرح کردیم که آیا اگر شرط بکنیم دخول در غیر را، غیر مستقل میخوایم باور رکوع و سجود یا مقدمت الغیر هم کافیه؟ این حد وسطی که شما میفرمایید میبینیم تو این روایت استدلال شیخ هم رو اینه که شیخ اومده میگه بابا اگر برای خاطر صدق تجاوز بود خب دخول در مقدمه هم کافی بود. وقتی میگیم نه پس معلوم میشه نه، یک دخول فلغیر قوی لازم دارد، یه دخول به درد بخور.
مقدمه
رکوع یا مؤخره؟ نه هوی مقدمه رکوعه، هیچ اشتراطی نه قیام شرطش هوی نیست، اون مقدمه رکوعه. حالا اول کلام نه، شیخ میگه این مقیدات رو داریم همونطور که عرض کردیم، قاعده یقتضی که بل مقیدات اطلاقات تغییر بخوره، اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، بحث اطلاق و تغییر مصداقش همین جاست، باید تغییر بخوره.
از تو استاد این نزاع بی ارتباط با این هم نیست که ما قاعده مستقل از روایت رو یک قاعده بکنیم یا دو قاعده، تو همین قاعده فراغ
بگیریم
این دو روایت قابل هم هست که مربوط به قاعده فراغ هست؟
نه خیر
این
بله کدوم دو روایت؟ کدوم دو روایت؟
این روایت ابن بوکیت محمد بن مسلم و
همین روایت ها، اون دو روایت مطلق را بله اون دو روایت مطلق از اونایی بود که هر دو رو شامل می شد. کلما شکک تفیهم ما قد مزا، این هر دو رو شامل میشه، اختصاص نداره به مورد فراق. مما قد مزا، مما قد مزا عمون از کل عمل یا از جزء العمل؟
ظهورش بیشتر در فراق.
از کجا میگید نه؟ چه ظهوری داره؟ مرحوم آقای هاشم در دوره با توجه به این اشکال مرحوم شیخ که گفت این دو روایت حویرم ندیده گرفته، پس معلوم میشه دخول در غیر به ما و غیر مستقل موضوعیت دارد و دخالت دارد در جریان قاعده، مرحوم شیخ میگه نه این استدلال درست نیست، برای اینکه ولو به وسیله هوی و نهوز به اصطلاح که مقدمات عمل غیره، هویه الى رکوع، هویه الى سجود، نهوز للقیام ولو هنوز قیام حاصل نشده. اما در این موارد معمولا شک حاصل نمی شود. اون جایی که معمولا شک حاصل می شود هین الرکوع و هین السجود و امثال این هاست، نه در حال هوی. اون وقت ممکنه اینی که در این روایات خود رکوع و سجود گفته باشه من باب الغلبه است و از موارد غالب، و نه اینکه اینا خصوصیت داشته باشه و شرط باشه در اینجا. پس نکته ذکر رکوع و سجود غلبه این موارده که معمولا در این حالت ها شک واقع می شود، نه قبلش در حال هوی شک واقع نمی شود. ولی یعید و ذالک ولی یدل علیه، البته اینا تو کلام شیخ نیست، موثقی عبدالرحمن عن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام روایت، بله بله نوشتم روایت 4 صفحه 937 جلد چهارم صفحه 337 باب الصلات، کتاب الصلات 13 بعد حدیث 6 باب 13 ابواب الرکوع در باب صلات، بعد ابواب الرکوع. رجل اهوا الى السجود فلم يدر اركع ام لم يركع قال قد ركع، در حال هویشه. اگر کسی شک کند، حالا اینجا مورد سوال شده رجلون احوا الى رکوع و قد شک که آیا فلم یدره که رکوع کرد یا نکرد، امام میگه قد رکع، اعتنا نکند، بنا بگذاره بر رکوع. این دلیل میشه بر اینکه آقا اگر هویم بود کافیه، مورد هوی هم مورد قاعده تجاوزه. پس اگر در اون روایات هوی رو ندیده گرفته است، چون کلی شک رو مطرح کرده و میگفته معمولا اینجوره، ولی حالا اگر این فرد نادر هم مورد سوال بشود، امام جواب میده به این که قدرک اشکالی نداره. این هم میشود مورد به اصطلاح معید یا دلیل بر حرف مرحوم شیخ که خصوصیت دخول فر رکوع و سجود دخالت نداره، که انه قطعا هویش هم که باید میکنه. اون وقت در مورد هوی میتونید اون حرف اول رو برگردونیم که این که هوی لازمه برای این که لا یصدق التجاوز الا بذالک، غالبا تجاوز وقت باز محمولون علی الغالب، و اگر نادرن یه جایی فرض کردی که یتحقق تجاوز بدون هیچ گونه دخول فلغیر حتی المقدمات، بازم قاعده تجاوز جاریست به عموم جاوزده.
این مورد خاص
باشه؟ نه خب مورد خاص نه، نه شخصی که نیست، حکم شخصی که نیست، نهایی دیگه. این مورد این روایت. ولی مشکل این است که در مورد خود این روایت، روایت معارض داره. در مورد خودش اون وقت معارضه رو چگونه حل کنی؟ و آیا حل اون معارضه به درد مبحث مورد گفتگومون میخوره یا نمیخوره؟ انشالله فردا بیاری خدا.